أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، گفتگو در آیات مبارکه سوره هود است. آیه که تلاوت شد اون قسمت پایانی آیه 105 و آیات بعد از آن است. باز هم بنده عذر تأخیر رو پوزش می طلبم خدمت عزیزان که این تداخل بحث امشب موجب شد که البته دیشب هم گفته بودیم با تأخیر خدمت عزیزان رسیدیم. فرمود فمن هم شقیان و سعید. عالم قیامت که می آید که آدمیان هیچ اذن سخن گفتن ندارند و تکلمی وجود ندارند مگر اون کسی که خداوند اذن سخن به او بدهند. در اون عالم عظیم و در اون یوم مجموع و در اون یوم مشهور که دیشب اشاره کردیم خصوصیات اون روز رو، آدمیان دو گروه می شوند، یا سعدا هند یا اشقیا، یا سعید هند یا شقی. من قبل از ورود به بحث خود سعادت و شقاوت که بحث مهمی است، یه جمله رو عرض می کنم که اشاره باشد و ذهنتون روشن است. اون اینه که در پاره از مطالب گروهی می بینیم که وقتی تقسیم انسان ها در قیامت مطرح می شوند، یه تقسیم ثلاثی رو مطرح میکنن، ثلاثی رو مطرح میکنن، سگانه ای رو مطرح میکنن. میبینیم که مثلا مطرح میشه که انسان هایی، اینها مشمول رحمت خداوندند و شایستگان پاکیزگان، انسان هایی مستوجب قهر حضرت حق میشوند، یه گروهی بینابین میمانند و مثلا اینها رو شاید یه فضایی، یه موقعیتی که نه جهنم است نه بهشت است، مثلا نه حال هوای اون رو دارد نه حال و وضعیت اونجا رو دارد. و گاهی هم در متون اهل تسنن دیده می شود که از اونجا جایگاه سوم تعبیر به اعراف می کنند و سعدی هم سنیوار می گوید که ای سیر ترا نان جبین خوش ننماید، معشوق من استم که به نزدیک تو زشت است، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. جناب شیخ هم قائل به مقام سوم میشه، یعنی یه دوزخ است و یه بهشت است و یه اعراف. سریع هم خداوند به صفحانی رو نفی کنه. ما چنین چیزی در قرآن نداریم. در قرآن هنگامی که نگاه میکنید در آیات دیگر فرمود فریقون فالجنت و فریقون فالسعیر. انسان ها دو فریقن، دو گروه هم، یه گروهی در بهشت و گروه دیگر در دوزخ و قهر خداوند سبحان. در اینجا هم فرمود فمن هم شقی و سعید. انسان ها یه دستشون سعیدن یه دستشون شقی. اگر گروه سومی بود خداوند به اجمال و اهمال برگزار نمی کرد. هر آینه لازم بود حضرت باری تعالی اسم گروه سوم رو بگه، اینا رو معرفی کند که این گروه سوم کی هم در قیامت که نه بهشتی هست نه جهنمی، پس کجا می روند؟ چه مقام سومی وجود داره که این نه بهشت هست نه جهنم هست؟ نه این نیست، اون فکر هم درست نیست. و اون بحث اعراف و اما در سوره اعراف در خود آیه و اول اعراف رجالون یعرفو بکنن به سیماهم، اونجا اشاره کنیم که این اعراف یه مسند، یه جایگاه رفیعه، یه منزلت بزرگی است که اعراف نشینان یه گروهی هستند که در قیامت بر بلندایی نشستند و از اون بالا نظاره میکنند اهل قیامت رو. اینا میشناسن همه انسان ها رو با خوبی هاشون، با بدی هاشون، با زشتی هاشون، با زیبایی. این یه تعریف در تفسیر آیه شریف است و در مفهوم اعراف که به عمل آمده است. اونو میتونید مراجعه بفرمایید، اونجا بحث مفصل چند نوبت بوده است. خب پس این قسمت اول. حالا فمن هم شقی و سعید، گروهی شقی و گروهی سعید. شقی کسی که شقاوت دارد، سعید هم کسی که سعادت دارد. سعادت چیست و شقاوت کدام است که ما انسان ها به رتبه داریم تقسیم میشیم بر اساس این دو عنوان و دو واژه و دو مفهوم. کلمه سعادت ها وقتی معنا میکنند میگویند که از سعادت و ادراک و خیل فی مسیر نیل الى تکامل یا الى تشمیل. لغویون اینطور معنا میکنند، میگن سعادت به دست آوردن خیر است برای هر موجود در رسیدن به اون نقطه بالاش، در رسیدن به اون حد تکامل یافته و کامل شده است. اگر هر موجودی موقعیتی شرایطی و خیری بیابد که به اون نقطه مطلوب نهایی برسه، این میشه سعید و سعادتمند، این میشه فرایند سعادت. و شقاوت یعنی این که انسان اون خیر لازم را برای رسیدن به نقطه عالی به دست نیاورد و در همون حضیر و ذلت باقی بماند. این میشه بیان ساده سعادت و شقاوت در کلام عرب که به همین معانی هم در متون دینی ما و در قرآن به کار برده شده است. خب حالا بستگی دارد که این موجود چه باشد و چه باشد. سعادت یک نبات، سعادت یک حیوان مثلا چه تفسیری داره؟ این دیگه قله بالاش چیه؟ در مورد انسان وقتی بحث سعادت آدمی مطرح می شود، خب طبعا باید ببینیم اون خیلی که انسان می تواند به دست بیاورد و به اون نقطه کمال خودش برسه، انسان چه استعدادهایی دارد، چه نقطه کمال برای اون تصور می شود، چه توانایی ها دارد که اینها به اوج اگر برسد این سعادت آدمی. ما دو تا قوه بیشتر نداریم، ما دو بخش در وجودمون بیش نیست، ما یه جسم داریم یا روح داریم. کمال وجودی انسان یا کمال جسمانی یا کمال روحانی است. اگر انسان بخواد به نقطه سعادت برسه باید در هر دو به کمال برسه، یعنی سعادت هم سعادت جسمی باشد، هم سعادت مادی باشد، هم سعادت معنوی باشد. اینی که اوج کمال است، این اوج سعادت است برای یه انسان که تکیه بزند و اون جایگاه بلندی که توانایی های روحی و توانایی های وجودی اون دیگه به اون قد بلوغ کامل برسه، به قله برسه، این انسان میشه سعید و سعادتمند، این انسان میشه موفق. و اگر آدم این شرایط از دست داد، این خیر رو، این شکوفایی رو، این واشد و بشکاف دلم، اطلس نو یاف دلم، این بروز را، این ظهور را، این رشد رو از دست داد و آدمی عمر گردش کرد، اما چرخش او حرکت انتقالی نبود، حرکت وضعی بود، مانا در حرکت وضعی زمین دور خودش روی مدار بیضی چرخید، این حرکت انتقالی نداشت، دور خودش چرخید، بلکه منتقل نشد به مناظر بعدی. این انسان متاسفانه شقیست، این شقاوت داره و این زمزمه به گوش شما میرسه، اینی که خداوند داره اینجا تقسیم میکنه. سوره مبارکه مؤمنون مراجعه بفرمود، ربنا، یه دین ناله میزنن، زجه میکنن، دینها خطاب با خداوند، ربنا رغبت علینا شقوتنا. ادین میگن خدایا شقاوت ما بر ما غالب شد، یعنی شقاوت چیزیست که غالب میشه بر انسان، سعادت چیزیست که غالب میشه بر انسان. وقتی انسان میاد تو وادی درک خیری که متکامل میکنه، وجود انسان رو پر میکنه، غالب میشه، پر میکنه سعادت انسان. وقتی از دست میده، وجود انسان مملو از شقاوت میشه. این تعریف سعادت و شقاوت، حالا توضیح بیشتر خدمتتون میگم. اما اینجا بحث ظریفی وجود داره که تو ذهن عزیزان هست، سوال هم وجود داره. دیشب یه تکمل را زدم اینجا محضران بارکتون و اون اینه که بعض از مفسرین، بزرگان مفسرین مانند فخر رازی، مفسر توانمند اهل تفنن، وقتی به این آیه شریفه میرسد میگه هاذل آیه ید الله علا، این آیه دلالت بر این دارد که انسان ها از همین الان سعید و شقی هستند و خداوند حکم کرده به سعادت زید و شقاوت هم شد. خدا تو همین دنیا گفته است آقای ایک سعید است و آقای ایرک شقی است. چرا؟ چون خدا الان داره میگه فمن هم شقی و سعید، انسان ها در قیامت شقی و سعید هستند. خب خداوند یا علم داره الان که چه کسی شقی است چه کسی سعید است یا نه؟ نمیشه که بگید خدا علم نداره، خدا علم داره. پس الان اون کسی که خدا علم دارد به سعادت او باید از الان چی باشه؟ سعید باشه، اون شقی هم باید شقی باشه. یعنی شقاوت و سعادت یه چیزی میشه در ذات آدمیان، همان می شود که اون بیت رو خوندم، صحابت یا شهابتگر الستیز، گناه بنده و غفران رب چیز، شما و از جانب بغداد سوزد گناه مردم شد و رب چیز. یه چنین چیزی میشه که عدیب نیشابوری اینطور به نقد میکشد این اعتقاد رو تو بیت زیباش با اون شعر بلنده که داره، این رو مطرح میکنه. چنین بازگو میکنند و این گفته است رسمن میگد انسان ها سعادتشون همینه، و شاید اگر نبی گفته است که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقید و شقیدون فی بطن امه، سعید از شکم مادرش خوشبخت است و بدبخت هم از شکم مادرش بدبخت زاده میشود، و بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سر فرو ریزد و یا قبل کجایت این چه میبرد. اما خب تمام این مطالب به بوته تمسخر گرفته میشود. هیچ کدام از اینها بنیاد و استوار علمی و عقلانی نداره به نظر ما و مرادی هم نداره. اگر خداوند سبحان فرمود فمنهم شقی و سعید، اگر شما در مورد یه پدیده‌ای در آینده صحبت میکنید، اگر دارید تقسیمی نسبت به آن میگید این آقا رو من میبینم که 50 سال دیگه عصا دستش میگیره با موی سفید حرکت میکنه، یعنی این الان موی سفید داره عصا دستش گرفته، شما دارید نسبت به آینده میگید. میگید من از دانشجویان این کلاس به این ترم خودم میبینم که عده‌ای از اینها به مقامات عالیه میرسن، عده‌ای به مقامات عالیه نمیرسن. خب من معلم سر کلاس این رو میبینم و میگم یعنی اینا الان مقامات عالیه رسیدن یا در آینده؟ خداوند داره میگه فمنهم شقی و سعید، گروهی در آینده و تقسیم قیامت به مقام سعادت رسیدن، گروهی به مقام شقاوت رسیدن. یک گزارشی رو از آینده حضرت باری تعالی داره مطرح میکنه، ربطی به این ندارد. مقوله سعادت و شقاوت عزیزان یه مقوله ذاتی نیست، خوب توجه فرمایید، یعنی در ذات آدمیان شقاوت نهادینه نشده از قهرند پلوم شده باشد این وجود، تو قالب شقاوت ریخته باشنش بیاد به دنیا و اون دیگری تو قالب سعادت ریخته شده باشد به دنیا بیاید. و اگر جمله بسیار عمیق وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیاء محمد به دقت بنگرید، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شبیه و شبیهون فی بطن امه، سعادتمند در بطن و در شکم مادر سعادتمند و شقی، این معناش این نیست که ذاتی این موجوده که سعید به دنیا بیاد یا شقی. این همه بحث علم خداوند است، احاطه علمی خداوند به این وجود. بالاخره اگر خداوند نداند که پایان یه انسان چیست، که خداوند جاهله و خدایی که جاهل باشد به درد خدایی نمیخورد، خدای جاهل که نمیتواند خالق وجود به هستی باشه، این علم الهی است. اما علم الهی کسی رو جبر نمی کند. علم الهی همراه با این که بحثی مقدار پیچیده میشه این قسمتش، اما به حد اقل عقلانیت بحث قناعت میکنم که سنگین نشه و سخت نباشه برای دوستان، ولو این که در خاطر دارم توفیق بوده است در همین ایام و در همین بیت شریف یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب رو بحث کردم و کاملا رو این بحث قضا و قدر و اینها اونجا پرداختیم و اشاره کردیم یکی دو سال قبل. اما رو توجه بفرمودم این دکتر، ببینید عزیزان، خداوند سبحان در وجود قوانینی وضع کرده است که این قوانین جاری الهی است، و حضرت باری تعالی اگه بنا باشه جای بسوزاند از همین طریق اسباب میسوزاند، یعنی که اراده الهی تعلق بگیره به سوختن یه جا، باید مواد نفتی باشد، مواد معترضی باشد، مواد آتشسازی باشد، مشتعلی باشد، باید بسوزد. خداوند یک باره اراده نمی کند که از وسط آسمان آتش ببارد به جایی بسوزد، نه. اول ما ان یجری الامور الا باسبابها، خداوند دنیا رو دنیای اسباب و علل و مسببات قرار داده است. این اسباب و مسببات هم که راه می افتن کاری رو انجام میده. اینها قضا الهیست، قدر الهیست. یعنی خداوند سبحان مقدر کرده است این آب جوش داغ 100 درجه بریزید تا ول بزنه، این قضای الهی است. اما آیا این قضای الهی خود به خود می سوزاند؟ این مجبور این آتش به سوزاندن، این آب جوش مجبور است به سوزاندن، اما در چه صورت؟ خودش ماهیتا وجوب در سوزاندن دارد، اما در این که دست من بسوزد یا نسوزد امکان داره. چرا؟ چون بحث اراده من در اینجایه. اون وجوب وقتی محقق میشه که با امکان اراده من باشه. یعنی اگر اختیار انسان و اراده الهی، اراده انسانی تعلق گرفت که این آب رو بریزه، بعد اون قضای الهی محقق میشه. ولی اگر من تصمیم گرفتم که نریزم این آب رو، که قضای الهی محقق نمیشه. اشتباه نکنیم این رو. اگر میگید این مقدره، این نمیدونم قضا و قدر، قضا و قدر معنیش اینه خداوند یه سری عوامل و علل قرار داده است. خدای سبحان راه قرار داده است در دنیا برای رسیدن به قله خوشبختی و کمال و موفقیت. راههایی را تعریف کرده است برای رسیدن به زوال، بدبختی و شقاوت. استفاده صحیح از استعدادهای انسانی انسان را به اوج می‌رساند. سوء بهره برداری از توانمندی ها، نیرو و قوا و آنچه خدا در وجود ما قرار داده است ما را سرازیر می‌کند به سقوط و ما را به انحطاط می‌کشد. یا از این طرف می‌رویم، یا سمردت ناها از فرساخلی میشد، یا عوالی. این وجودم، این قضا و قدر الهیست. حالا ما نیم که این اسباب اوج را یا این اسباب زبان را در دستمان نگیریم. اگر اومدیم از اسباب و علل ترقی استفاده کردیم میشیم سعید. اگر از اسباب و عللی که منتها علیه اون سقوط استفاده کردیم میشیم شقی. یعنی اون قضا و قدر و اون عوامل و مقدرات هست، اما به انضمام اراده انسان، به انضمام اختیار ماست که اینها معنا میکنن. و خداوند خواسته است که ما بخواهیم. اراده الهی به اختیار انسان هاست، اراده الهی به مشیت ما آدمیان است. خدا این رو به ما داده است. به الا اگر بنا باشه که سعادت یا شقاوت ذاتی وجود باشه و اکتسابی نباشه و ما به دست نخواهیم بیاریم این رو، بعد میدونید که با دکان تمام پیامبران رو تعطیل کرد؟ بعد میدونید دیگه نه امر معنا داره، نه نهی وجود داره، نه بهشت، نه جهنم، نه تنبیه، نه تشویق، نه انذار، نه بشارت. همه این هم شه بازی، تمام اینها بی خود است، دیگه معنا نداره. ابدا چنین نیست و چنین مفهومی متصور نیست. اگر قهرنی انسانی به شقاوت ذاتی مبتلا بود، دیگه نمیشد به این فرمان قیامت گفت تو چرا این کارو کردی. این محاکمه کردنش معنا نداره اصلا. اگر یه انسانی ذاتن خوشبخت بود و مثلا موفق، به این انسان آفرین من ربا که تو چقدر زحمت کشیدی و هلی صدر انسان الا ماسا، دیگه همینا بی خود میشه. دیگه مقامات بهشت و یا آجان انسان نکه کاد رو هدارد به کت و تلاش و کوشش و سعی و رنج و مشقت و جاهد و فی سبیل الله و مجاهد و این همه میشه تو کنداری. این اصلا معنی نداشتی ما. این بدیهیست روشن بزرگ در آیات شریفه قرآن. اما واقع جبا که انسان از مسیر فهم درست قرآن و از مسیر حمله قرآن و مفسران واقعی قرآن و از ثقل اکبر و ثقل اصغر جدایی ایجاد کنند، فاصله بدهند. وقتی قرآن از قید مجرای وجود مقدس امیر المؤمنین و فرزندان او تبیین و تفسیر شود، به این جهان منتهی می شود و کار به این جهان می کشد. فرمود فمن هم شقی و سعید. حالا من قبل از این که ادامه رو بزن، فاما الذین شقوا ففی النار، اشقیا در نارند. نار یعنی آتش شیک. خداوند چه نشان بده از جهنم که ما جهنم رو ببینیم؟ مگه جهنم دیده نیست؟ مگه قهر خدا رو میشه دید؟ میشه ادراک کرد؟ میشه لمس کرد؟ ابدا. دیگه در نهایت سخنی که میتوان برای نشان دادن غضب و قهر خداوند و جایگاه شقاوت مطرح کرد و بازگو کرد چیزی نیست جز نار. چون ما از آتش چیزی بدتر تو دنیا سراغ نداریم. بگیم آتش جنگ، آتش قهر، آتش ظلم، آتش عداوت، آتش حسد، هر چی رو میخواییم دیگه به اوج برسانیم با آتش میگیم. یه پیشبند به آتش براش میدونیم. دیگه یه نار خداوند میگه که یک حرف لفظ از کجای صد معنا، که تمام این زشتی ها، پلشتی ها و درشتی ها رو در بر بگیرد. لهم فیها زفیر و شهید. این نار برای اینها زفیر و شهید دارد. زفیر به اون گاهی لغوی میگن دم و بازدم. زفیر و شهید رو زفیر به اون ناله میگن که از سویدای جان برمیخیزد، از عمق وجود. شهید اون فریاد بلند رو میگن. لهم فیها، اینا در جهنم زفیر دارن، از مغز استخوانشون ناله میزنن. چون این آتش تبتر و عدل افعده، این آتش نیست که به پوست بخورد، به عمق جان میخورد. این آتش تمام سلول سلول روح و جسم هدف قرار میدن. و شهید و بلند فریادی که بدون انتهاست، بدون پایان است. این بازتاب و انعکاس شقاوت است، این پاسخ شقاوت است. خالدین فیها اینا میمانند پایدار در این قعر مادامت سماوات و فرعت تا آسمان و زمین باشد. من قبل از این که وارد بشم به این قسمت، چون سوال برانگیزه و مطلب داره و نیاز به توضیح بیشتر داره، من یه دو تا حدیث خدمتون در مورد همون بحث سعادت و شقاوت میخوانم که لازمه اینها را از زبان معصومین بدونیم و فهم بیشتری از کریمه مبارکه قرآن داشته باشیم. مبادا این توهم تو ذهن کسی بیاد به اون بحث جبری گرایی تو ذهنمون منعکس بشه. در کتاب توحید صدوق وجود مقدس امام صادق علیه السلام در همون آیه سوره مؤمنون که خدا یا شقاوت ما بر ما غالب شد، حضرت زود برای که کسی سوء استفاده نکنه که شقاوت غالب شد پس یه چیزی بود اومد به ما حمله کرد غالب شد ما کاری نتونستیم بکنیم، لعنت خدا بر دل سیاه شیطان، نه این نیست، نه این نیست. فرمود قال با اعمالهم شقوم، اینا با اعمالشون شقی شدن نه به جرم. یعنی شقاوت اکتسابیست، به دست آورده نیست. از وجود مقدس حضرت سامن الحجج حضرت رضا فرمودن جف القلم به حقیقت الکتاب من الله به سعاده، ثابت شده این مرکبش خوش شده، ثابت شده از این دستور و این بحث به حقیقت کتاب خداوند از سوی الهی به این که به سعاده، که سعادت تثبیت شده برای کسانی که لمن آمنه و ایمان بیاره و تقوا داشته باشه. ایمان هم در اختیاریش و جبریست اختیاریش. گروهی من یؤمن و گروهی لا یؤمن، گروهی ایمان میارن هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، گروه ایمان نمیارن. ایمان که جبری نیست، لا اکرا حافظ دیمی که جبری نیست. و تقا سعادت از عام کسانیست که ایمان و تقوا دارن، تقوا جبری نیست. مگر کسی به جبر مرتدی میشه، کسی به جبر غیر مرتدی میشه، اختیاریست. بنده دلم میخواد مرتدی میشن، این آهم من پول و آداتی هی احر غربی و جرنگاتی هی و علوم من خدا گفته بودی وقتی عرض به خدمت گاهی یک کسی این سرسده آرامش نمیذاره نمیتونه تقوی داشته باشه، گاهی نه یک کسی حاکم میشه گوشش میدونه چه چی رو بشنبه نشنبه، تقوی دارد، تقوی اقتصادی دارد، یک کسی تقوی سیاسی دارد، یک کسی تقوی اخلاقی دارد، یک کسی میتونه غالب باشه به وجودش، یک کسی نه غالب نمیشه راه میکنه خودش رو، اباهیگری رو پیش میگیرد، اون میشه مبتدی، اون میشه غیر مبتدی، این که اختیاریست، این که جبر نیست. سعادت از ایمان و تقوا تأمین میشود. حضرت سام فرمود این تثبیت شده، راه دیگه ای نداره اصلا، و سعادت مقوله و دریچ و مخر جبر ندارد. و شقاوه من الله تبارک و تعالی، از اتزام فرمان به شقاوت از سوی خداوند سلطان تثبیت شده، لمن کذبه و حصا، برای کسی که تکذیب میکند و اسیان میکند خداوند. خب تکذیب مگر جبریست؟ نه، گروه رعی تنگذیب و کذیب و بدیم، دلش بخواد تکذیب میکند، دلش بخواد تصدیر میکند، این که مقوله جبر ندارد. و همینطور باز در کلام وجود مقدس امیر المؤمنین از در صادق از امام نقل میکند، از یه جمله رو بگم بعد این رو بگم. ببینید اشاره کردم که سعادت، سعادت روحیست و سعادت به اصطلاح مادیست میتونیم بگیم، یعنی یه بخشی از سعادت از همین دنیا شروع میشه برای انسان، ادامه پیدا میکنه. کاری در کلمات معصومین برای این که بفهمیم این مقوله سعادت به دست آوردنیست و اکتسابیست، یه نمونه هایی از سعادت دنیاوی ما هم مطرح میکنه. میگه این هم سعادت ها، غافل نشید تو هم این دنیا هم بلاخره مثلا داریم از به خدمتون از کلام امام است که نه، قبلا جمله رو بگم یه حدیث زیباتر بعد این توضیحی که دادم این مربوط به بحث قبلی است. ان حقیقت السعاده ان یختم علی المرء و عمله به سعاده. یه تفصیل قشنگی از سعادت میکنن، از سعادت میگن میدونید چه کسی سعادتمند است؟ کسی که به نیکویی بار را به منزل برسانه. یعنی میگم در این حال بدونید ملاک سعادت پایان آدمی است. تا چطور به خط پایان برسید؟ در گفتگوی سوره مبارکه 8 اشاره کردن، خیلی از نام درشت ها و عنوان درشت های محضر پیامبر مکرم اسلام که اهل تصنب اینا را عادل میدونن، میگن تمام صحابی پیامبر اصحاب خود حضور فی کل صحابیه، اگه صحابی هر کسی پس عادل است. بسر افتاد قدار بند، هزاران انسان رو به خاک و خون کشیده است، نوامیس مسلمانان رو 700 زن رو در مدینه النبی به قارت سپاه داده است، مورد تجاوز قرار داده است. انسان تو حضور فی کل صحابیه، ای صحابی پیامبر بود، از پایان کارش چیه؟ به کجا رسید پایانش؟ خالد بن ولید پایان به کجا رسید؟ خیلی از این کسان به کجا رسید پایان کارش؟ طلحه زبیر همسان اینها، اینا ابتداعا سعادت داشتن اما سعادت رو نگه نداشتن، عده ابتداعا شرافت داشتن اما در پایان عوضش کردن با سعادت. پس این اختیاره، پس میشه این کار کرد، پس میشه حرم نزید ریاهی شد، میشه بسرطات شد. حضرت فرمودن سعادت اون پایان کار روشن میشه و این حقیقت شقاوه و حقیقت شقاوت هم همینه که ختم بشه برای انسان عملش به شقاوت. پس ممکنه کسی با شقاوت شروع کند اما مجبور نیست شقی بمونه به سعادت برسه، یک کسی به سعادت شروع کنه اگه مجبور بود به سعادت ختم میکرد اما نه ممکنه به سعادت ختم نکنه، این خودش دلیل بر اختیار این فرمایش امام کاملا روشن میکنه. با اون جمله ای که عرض کردم گاه میکوشه ها میگه سعادت دنیا رو مطرح کنه که مشخص میشه خود ما آدمیان در تحصیل این سعادت ها در همین دنیاش نقش داریم تا خود آخرت فرمود. برای انسان ها این مقوله سعادت وجود دارد که عرض به خدمتون، سعادت المرء، سعادت انسان از زوجت و یا این بگم بهتره مفصل حدیث، اربع من سعادت المرء، چهار چیزن که اینا از سعادت انسان هست. الخلطاء الصالحون، دوستان شایسته مثاله، رفقای خوب، و ما خودمون که دوستیابی میکنیم انتخاب میکنیم دوستامون رو. الخلطاء الصالحون، این از سعادت، یعنی ببینید به یه بیان دیگه به روایت معصوم، یعنی از راه‌های تحصیل سعادت ها، اگر میخواد کسی سعید باشه دوست خوب بگزیند. و چقدر عزیزان مهمه، خدا شاهدست متحول میکنه انسان شو. این هم نفسی و هم دمی چقدر در وجود انسان، یار بد بدتر بود از مار بد. همون واقعا کاریاتی که دیگه میگفتن گذشته همون به زیبایی مطرح میگردن تو قابل به عدب نهز حکمت، فه نقرین از سو یزلی و شاهدی کما شرن صدر القنات من الدمی. شاهر عرب میگه شک نکنید که قرین به قرین میزنه ضربه خودش یا غیر خودشو میرسنه، دسته شمشیر خونی میشود از تیر شمشیر. فه ان صدیق از سو یزلی و شاهدی کما شرن صدر القنات من الدمی. و به اتفاقی خودمون تا توانی میگوری از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر دین و بر ایمان زند. فرمود خلطا و صالحون، دو ولولد البار، از مدخلهای سعادت فرزند نیک. فرزند نیک، اون تربیت فرزند از دیگیست، ما نقش داریم و نداریم در تربیت فرزند ما. و المرأت المواطیه، همسری که وفادار، پاکیزه، شایسته، حسن عمل. و انتکون معیشته فی بلده، خیلی نکات ظریفی است، حالا اینا وقتی نیست که من این رو باز کنم، فقط دارم ترجمه میکنم رد میشم. از اسباب سعادت انسان اینه که معیشتش تو شهر و دیار خودش باشه، آواره این سنسون نباشه، مدام این در اون در نزند، معیشت او فی بلده. و مثل این زیاد داریم روایاتی که اشاره به این بحث دارد، من به همین مقدار این بحث رو بسنده میکنم. پس سعادت و شقاوت امریست اکتسابی عزیزان، سعادت رسانده رو به قله بلوغ روح است، سعادت وجودمون رو، وجود انسانی رو به کمال رسانده است، پاکیزه زندگی کردن در امور مادی از سعادت است، روح رو به پاکیزگی و طهارت رسانده سعادت است. و ما انسان ها تو این مقوله سعادت نقش داریم، خداوند به ما اختیار گزینش انتخاب داده است و ما اینو که به سوی سعادت میریم یا سعادت واپس گرایی میکنیم و به شقاوت بیعت میکنیم. فرمود اینها خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، اشقیا در جهنم میمانند پایدار تا آسمان ها به زمین است. تا که این جمله رو گفتیم زود میگید آقا اجازه علامت سوال اینجا چطور خالدین ما دامت السماوات و الارض، اینا تو بهش میمانند تا آسمان به زمین باشه. این آسمان زمین که شما خودتون گفتید به ازن نجوم منکدر، خودتون گفتید که این آسمان پاره می شود، خودتون گفتید نطف سما و کته یستجل این آسمان جمع می کنه خدا با. شما گفتید دیده شم تو کنورد تو برانتون، حالا بعد میگید که ای که نمیشه این اشقیا میرن تو جهنم تا آسمان زمین هست. خواهد تا آسمان زمین هست بس وقتی آسمان زمین جمع شد دیگه نه دیگه تا همون رو تو جهنم هن. الان تو جهنم چی شد ما نفهمیم این رو. این جهان نکته بسیار ظریفی است، در مورد متقین هم هست، یعنی در مورد سعیدان هم و اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، یعنی اونجا هم هست اهل سعادت میرن تو بهشت میمونن تا وقتی که آسمان و زمینه و بعد میرن بهشت هم پس موقتی شد جهنم هم موقت. حالا ما دوست داریم جهنم موقت باشه به رفت چون ممکنه ما رو یه روز ببرن اونجا، اما بهشت خدا نکنه موقتی باشه، این چی میشه کدام میشه مثلا؟ این خیلی روشن است عزیزان. بله اما توجه داشته باشید این آسمان و زمین جمع می شود، اما اون آسمان و زمینی که بهشتی هم دارن که این آسمان و زمین نیست. آیه 43 سوره باره که ابراهیم اونجا که تبدیل می شود زمین به زمین یا بد در الارض قید الارض، این زمین تبدیل می شود به زمین دیگری و آسمان به سماوات و آسمان بدل می شه. یعنی اما و عرض اون عالم این آسمان و زمین این دنیا نیست، اونجا عرض و هست سماوات و الارض عادت اون چیز دیگریست، نوع دیگریست، اندازه دیگریست. پس مراد همون سما و عرض خود اون عالمه نه و سما و عرض اون عالم فنا نداره، فنا ماله کلو من علیه آفانه ماله اینجاست. اون عالم عالم بقا است نه عالم است. آسمان به زمین اون هم باقی است و جاودان است. پس فرمود اینها این اشقیا میمانند ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک، مگر خدا بخواهد. خب در مورد جهنم بله این رو میدانیم، بارها عرض کردم مصداق بارز لطف خداوند این است. گاهی جهنمی ها خلود دارند اما گاهی ندارند، یعنی به بیان این تعبیر از خود من همیشه به کار بردم، جهنم ورودی دارد خروجی هم دارد خوشبختانه. یعنی گروهی از جهنم بیرون میاد، اینطور نیست که همه در جهنم بمانند برای همش. و تو روایات مفصل داریم چقدر لطیفه و شنیدنی است روایات این که دیگه وقتی عرضه میشه رحمت خدا به جهنم، عده خودشون رو پس میکشن از اهل جهنم، میگن نمیخوایم نمیخوایم باور میکنید، میگن نمیخوایم مرحمت نمیخوایم. اونهایی که انعادها و کشینهایی به خدا و اولیاء و خدا تو وجودشون شعله کشیده، اونهایی که جنایتهای بیبدیل تو دنیا انجام دادن، این هم داد. اونهایی که به تعبیر استعاری است جهنم از تابوت اونها و گور اونها برخواسته است، اما یک گروه این نسیم رحمت به گناهشون میخوره، عشق اینها ریخته میشه، ناده اینها بلند میشه، صدا میزنن یا رسول الله یا رسول الله، این متن حدیث نبای نبی رحمت به اینها شریده میشه به اذن خدا بند. یک گروه میان بیرون اینطور از جهنم، اینطور میان بیرون گروه میرون در جهنم بیرون میانیند الا ما شاء ربک، یه جایی میرسه که دیگه اینا بحثشونه دیگه، مثلا مثل این ان ربک فعال لما یرید، پروردگار تو فعال است لما یرید، اراده که بکند میتواند در جامعه مانعی برای اراده اون نیست و بر اساس حکمتش عمل میکنه. حالا این قابل این توجیه بود که عرض کردم، اما در قسمت بعدی ببینید و اما الذین صعدوا ففی الجنه، اما اونهایی که سعادتمند شدن در بهشت. من قبل از اینکه قسمت بانی بگم یه لطیفه اینجا بعض مفسرین گفتن بد نیست، قرآن فرمود فاما الذین شقوا، اونایی که شقی شقاوت کردند، شقاوت کردند این تو معنا کنیم، اونایی که شقاوت فرزیدند، این خوب ترجمه میشه. اما اینجا میگه و اما الذین صعدوا، اونهایی که سعید شدند، اون فعل معلوم میاد، این فعل مجهول میاد. خیلی لطیفه، یعنی شقاوت را خود اشقیا انتخاب کردن و شقی شدن، اما در سعادت همش خود سعیدا نبودن. در بدی ما انسان ها خداوند نقشی ندارد، اما خوبی ما رو تفضل الهی پشتوانه آن است. در سیئات ما این که سیئات را انجام میدیم، اما در حسنات چی؟ دست مهر اوز که توفیق حسنه به ما میده، نه او ولی یا توفیق. خیلی نکته مهمه. در زشتی ها سهم همه مال خود ماست، اما در خوبی ها من یه مقدار سهم دارم، اما محبت اوز که اشتتو میکشه آمدم شهر به شهر رو کوب میکشه ما رو دنباله مرحمت خودش، محبت خودش و تفضل خودش. فرمود و اما الذین صعدوا ففی الجنه، اینا در بهشت آرامگاه معرفت الهی، خالدین فیها پایدار، مادام فی السماوات و الارض، تمام آسمان و زمین که گفتم، الا ما شاء ربک، اینجا پشتمون میپذیره مقدر، مگر اینکه مشیت خدا باشد که اینا نمانند در بهشت. مگر میشه خدا نخواهد بهشت؟ از کردم بهشت برخلاف جهنمه، بهشت ورودی دارند اما خروجی ندارند. بهشت ورودی دارن با خروجی نداره، چون و ما و منها به خارجیم، کسی که رفت خارج نمیشه دیگه ازش میمانن. پس این چی میشه الا ما شعرت بک؟ این مفسرین میگن بله، اولا ببینید این جمله رو حضرت حق میگن از بابی که بابا بدونید مسلمون ها سعیدان سعدان، شما که میرید خدا مجبور نبوده شما رو به بهشت ببره. خدا هم اگر اراده و تعلق میگرفت مانعی نمید برای اینکه این کار نکنه، شما طلبی از خدا نداشتید. الا ما شاء ربک اشاره به این بود داره، اما بیان لطیفتری داریم از این. اون اهل معنا میگن، اهل معرفت توحیدی میگن، میگن آه این قاعده تسری مشیت است. یعنی این الا ما شاء ربک نمیگه اینطوری، چون به ادامه آیه رو ببینید سریعا میگه عطا ان خیر مجزوز. این یه عطایی است که جز نمیشه. جز یعنی چی؟ یعنی قیچی به بریدن. این بهشت و این نعمت پایان نداره، یعنی پس چیه؟ همیشگیش. خودش داره خداوند پشت سرش میگه، مشخص میشه الا ما شاء ربک فقط برای بیان مشیت الهی است. میاد تمام اینها بر اساس مشیت حکیمانه خداوندی است. جاودانگی بهشت، مودن اهل تقوا، اهل سعادت در این نعیم زیبا و در این نعمتهای فراوان و جان نواز و روح پرور، اینها بر اساس مشیت حکیمانه الهی است. این توسعه مشیت به اصطلاح الا ما شاء ربک عطا ان غیر مجزوز فلا تک فی مریت مما یعبد. این سعادت است و این شهادت عزیزان و دو امری که به هر تقدیر پایان آدمیان رو خداوند سبحان به همین شیوه ترسیم میکند و مشخص میکند. پروردگارا صاحب قرآن، ای صاحب سعادت و خیر، دلهای ما رو با سعادت و خیر قرین بگردان، نام ما رو در زمره بندگان سعادت مندت در این غروب و شب پایانی روز اول ماه شعبان خدایا ثبت بفرما.